دلایلی برای زنده ماندن، اثری از مت هیگ، مترجم گیتا گرکانی، قسمت 13، گوینده مهدی اختیاری. دنیا به شکل روبه‌افزایشی برای افسرده کردن ما طراحی شده. شادمانی برای اوضاع اقتصادی زیاد خوب نیست. اگه ما از اون چه داریم راضی باشیم، چرا باید بیشتر بخوایم؟ چطور میتونید یک کرم مرطوب کننده ضد پیری بفروشید؟ کسی رو نگران پیری میکنید؟ چطور مردم رو وادار میکنید به یه حزب سیاسی رأی بدن؟ با نگران کردن اونها در مورد مهاجران؟ چطور اونها رو وادار میکنید بیمه شن؟ با نگران کردن اونها در مورد همه چیز. چطور اونها رو وادار به انجام جراحی پلاستیک میکنید؟ با برجسته کردن معایب جسمانیشون. چطور وادارشون میکنید یه برنامه تلویزیونی تماشا کنند؟ با نگران کردنشون در مورد از دست دادن اون برنامه. چطور وادارشون میکنید یه تلفن هوشمند جدید بخرند؟ با به وجود آوردن این احساس در اونها که دارن عقب میمونن. ما برای زندگی دنیای دیگه ای نداریم و در واقع وقتی خوب از نزدیک نگاه کنیم، دنیای اجناس و تبلیغات واقعا زندگی نیست. زندگی چیز دیگه ایه. زندگی چیزیه که وقتی همه اون مزخرفات رو کنار میذارید یا دست کم مدتی اونها رو نادیده میگیرید به جا میمونه. زندگی آدم‌هایی که دوستتون دارن. هرگز کسی تصمیم نمیگیره برای یه آیفون زندگی کنه. آدم‌هایی که ما به وسیله آیفون با آنها تماس میگیریم اهمیت دارن. و وقتی شروع کردیم به بهبود یافتن و دوباره زندگی کردن، این کار رو با نگاه تازه‌ای انجام میدیم. مسائل روشن‌تر میشن و ما متوجه چیزهایی میشیم که قبلاً متوجه اونها نبودیم. من هیچ وقت متوجه مشکل مضاعف اضطراب و افسردگی نشده بودم تا آنکه وقتی 20 ساله بودم منو از پا در آورد. لحظات ناامیدی، نگرانی مدام در مورد همه چیز، به خصوص باور دارم علائم هشدار دهنده بسیاری هم وقتی وجود داشت که دانشجوی دانشگاه حال بودم. هرچند مشکل نشانه‌های هشدار دهنده اینه که فقط میتونیم گذشته رو مرور کنیم، نه آینده رو. و تا وقتی چیزی واقعا اتفاق نیفتاده به سختی میشه فهمید اتفاق میفتن. امتیاز ابتلا به افسردگی اینه که میدونید دنبال چه چیزی بگردید. و وقتی تو دانشگاه بودم خیلی چیزا بود که بشه روی اونها دست گذاشت، اما اصلا متوجه نشدم. عادت داشتم در حالی که تو طبقه پنجم کتابخونه دانشگاه نشستم به فضا خیره بشم و با نوعی وحشت تلخ ابرهای قارچی را تو افق مجسم کنم. گاهی کمی احساس عجیبی پیدا می کردم. حاشیه ها تار می شدن. انگار داشتم توی نقاشی آبرنگ راه می رفتم و حالا که فکرشون می کنم نیاز داشتم خیلی الکل بنوشم. به چیزی هم دچار می شدم که حمله هراس بود، هرچند نه به شدت اونهایی که بعدها اتفاق افتادن. همیشه از ارائه مطلب برای جمع و سخنرانی وحشت داشتم، اما این چیز دیگه ای بود. اصلا نمیتونستم با این فکر کنار بیام که باید در مقابل سالن سمینار پر از 12 شاید 13 نفر بیستم و 20 دقیقه حرف بزنم. آدم هایی که به طور فعال به من فکر میکردن و روی من متمرکز بودن و به کلماتی که از دهانم بیرون میومد گوش میدادن. مادرم تلفنی به من گفت همه عصبی میشن، مهم نیست. و هر قدر به اون نزدیکتر بشی پشت سر گذاشتن اون هم نزدیکتر میشه. اما اون چه میدونست؟ منظورم اینه اگه خون دماغ میشدم چی؟ اگه اصلا نمیتونستم حرف بزنم چی؟ اگه خودم رو خیس میکردم چی؟ تردیدهای دیگه ایم بود. پیکابیا رو چطور بیان میکنن؟ اسم نقاشی طبیعت بیجان جورج براک رو به فرانسه باید چطور تلفظ میکردم؟ حدود 5 هفته واقعا از هیچ چیزی لذت نمیبردم، چون قرار بود این کار انجام بشه و نمیتونستم انجامش ندم، چون به عنوان بخشی از کار کلاس به اون نمره داده میشد. به خصوص نگران این واقعیت بودم که باید خوندن متن رو با ارائه اسلایدها هماهنگ می‌کردم. اگه اسلایدها رو سر و ته می‌ذاشتم چی؟ اگه در مورد پورتری از پیکاسو اثر خوان گریس حرف می‌زدم در حالی که کاری از پیکاسو رو نشون می‌دادم چطور؟ ظاهراً بی نهایت امکانات کابوسوار وجود داشت. و بالاخره روز موعود رسید. سه‌شنبه 17 مارس 1997. شبیه خیلی از روزای ملال‌آور حال به نظر می رسید، اما اینطور نبود. ظاهر خیلی فریبکاره. فضا تهدیدآمیز بود. همه چیز، حتی اساسیه داخل خوابگاه دانشجویی ما، به سلاح‌های سری در نبردی نامرئی علیه من شباهت داشتند. نامزد و همسر آینده‌ام آنرا گفت: میتونی تظاهر به بیماری کنی؟ نه، نمیتونم، این ارزیابیه. خدای من، مت، آروم بگیر. تو این رو به چیزی تبدیل کردی که نیست. و بعد من به داروخونه رفتم و یه بسته داروی گیاهی برای آرامش اعصاب خریدم و از 24 قرص اون هر قدر که تونستم رو خوردم و منتظر شدم تا آرامش وعده داده شده شروع بشه، اما شروع نشد. خارش شروع شد و بعد کهیر زدن. روی تمام گردن و دستم کهیر زد. تاولهای شدید سرخ. پوستم نه فقط فوق‌العاده می‌خارید، بلکه داغ هم شده بود. سمینار یه رب به دو شروع می شد. شاید کهیر یه واکنش استرابی بود. شاید برای آروم شدن به چیز دیگه هم نیاز داشتم. به بار رفتم و دوتا نوشیدنی خوردم. در حالی که 10 دقیقه به ارائه مقاله مونده بود، من تو دستشویی دپارتمان تاریخ به صلیب شکسته خیره شده بودم که احمقی با خودکار روی چوب براق روشن در کشیده بود. گردنم بدتر شده بود. تو دستشویی موندم. تو سکوت خودم رو تو آینه برانداز کردم. قدرت زمان رو حس می کردم. قدرت اون به عنوان چیزی ساکن. با خودم زمزمه کردم: دست بردار. اما زمان توقف نمی کنه. نه حتی وقتی این رو مؤدبانه درخواست کرده باشید. بعد اون کار رو کردم. مقاله رو ارائه دادم. دچار لکنت شدم. صدام تو سرم به اندازه یه برگ پاییزی شکننده به نظر می رسید و چند بار چند اسلایت ها رو با هم قاطی کردم و نتونستم چیزی بگم. آدم ها به کهیرهام نخندیدن. اونا فقط عمیقاً معذب به نظر می رسیدن. اما تو نیمه کار از خودم جدا شدم. من دچار مسخ واقعیت شده بودم. گمون میکنم این یه حمله هراس بود. اولین حمله هراس کامل و واقعی من. اگرچه اصلاً به شدت اون چیزی نبود که بعدها توی ایبیزا یا بعد از برگشتن به خونه و زندگی با والدینم تجربه کردم. این میبایست یه علامت هشدار دهنده باشه، اما نبود، چون من به دلیلی دچار هراس شده بودم. بی دلیل به هراس دچار شدن دیوونگیه، با دلیل به هراس دچار شدن عاقلانه است، و من هنوز تو سمت درست خط بودم. استراب شریک افسردگیه. تو نیمی از موارد افسردگی با اون همراهی میکنه. گاهی عامل شروع افسردگیه، گاهی افسردگی عامل شروع استرابه. گاهی هر دو به سادگی همزیستی دارن، مثل یه ازدواج کابوسوار. هرچند البته ابتلا به استراب منهای افسردگی و برعکس کاملا امکان پذیره. استراب و افسردگی ترکیب جالبی هن از خیلی نظرها. اونها تجربیات متضادی هن و با این حال اگه اونها رو با هم ترکیب کنید به شیوه خوشحال کنندهی دست پیدا نخواهید کرد. کاملا برعکس. استراب که معمولا ناگهان ظاهر شده و به هراس تبدیل میشه، کابوسی روی دور تنده. استراب حتی بیشتر از افسردگی میتونه بر اثر شیوه زندگی ما تو قرن 21 تشدید بشه به خاطر اونچه که ما رو احاطه کرده. تلفن‌های هوشمند، تبلیغات، فالوورهای توییتر، لایک‌های فیسبوک، اینستاگرام، انباشت اطلاعات، ایمیل‌های جواب داده نشده، نرم افزارهای موبایل برای دوستیابی، تکامل سریع فناوری، برنامه ریزی شهری، تغییر آب و هوا، وسایل حمل و نقل شهری پر ازدحام، مقاله های درباره دوران پس از آنتیبیوتیک، مدل های روی جلد فتوشاپ شده، خود بیمارپنداری ناشی از گوگل، انتخاب بی نهایت، خرید اینترنتی، اینکه باید کره بخوریم یا نه، همه اون سریال های تلویزیونی آمریکایی که باید دیده باشیم، تمام اون کتاب های برنده جایزه که باید میخوندیم، همه اون خوانندگان معروف پاپ که اسمشون رو نشنیدیم، همه اون فقدان هایی که ما رو وادار کردن حس کنیم، خوشنودی فوری، حواس پرتی مدام، کار، کار و کار به طور 24 ساعته. شاید برای واقعا هماهنگ بودن با دنیای مدرن استراب اجتناب ناپذیره، اما تو اینجا باید دوباره بین استراب و استراب تمایز قائل بشیم. برای مثال من همیشه آدم مضطربی بودم. تو بچگیم خیلی نگران مرگ بودم. بدون تردید بیش از اون چه یک کودک باید باشه. همینطور تو 10 سالگی همیشه به تخت والدینم میرفتم و به اونها میگفتم از ترس نمیتونم بخوابم، چون ممکنه بدون توانایی دیدن یا شنیدن بیدار بشم. ملاقات با آدمهای تازه باعث نگرانی میشد. شبهای یه شنبه به خاطر صبحهای دوشنبه دلدرد میگرفتم. حتی یه بار وقتی 14 ساله بودم به این خاطر گریه کردم که موسیقی به خوبی وقتی بچه بودم نبود. منصفانه میشه گفت بچه حساسی بودم. اما استراب اصلی یعنی اختلال استرابی عمومی و اختلال هراس مرتبط با اون که در مورد من هر دوشون تشخیص داده شده بودن میتونه چیز درمانده کننده‌ای باشه. من از روی تجربه شخصی میگم استراب حتی بیشتر از افسردگی کاملا قابل معالجه است. اگه شما از استرابی مستقل رنج میبرید یا از افسردگی پرسرعتی که وقتی میاد که استراب آمده اون باشه، کارهایی میتونید انجام بدید. بعضی آدم ها قرص میخورن. برای بعضی ها این یک نجات بخش حقیقیه، اما همونطور که خواهیم دید پیدا کردن قرص مناسب روش علمی نامطمئنیه، چون در حقیقت هنوز در مورد مغز دانش کافی به دست نیومده. ابزارهایی که برای تحلیل روند کار مغز انسان زنده به کار میره چیزهایی مانند سی تی اسکن و ام‌آر‌آی تنها چند ده هست که به وجود اومدن. البته این چیزها تو ارائه تصاویر زیبای چند رنگ از مغز خیلی خوب عمل میکنن و به اون نشون میدن کدوم بخشهای مغز فعال تره. اونها میتونن مشخص کننده چیزهایی مثل این باشن که کدوم بخش مغز مسئول لذتی که از خوردن شکلات حس میکنیم یا مسئول استرابی که بر اثر شنیدن گریه بچه با اون دوچار میشیم. هوشمندانه است، اما خب ضعف‌هایی داره. دکتر دیوید آدام نویسنده کتاب انسانی که نتوانست توقف کند میگه بیشتر بخش‌های مغز در زمان‌های مختلف کارهای مختلف انجام میدن. برای مثال آمیگدال هم توی تحریک جنسی نقش بازی میکنه و هم توی ترس. اما ام‌آر‌آی نمیتونه بین هیجان و هراس فرق بذاره. بنابراین وقتی موقع ام‌آر‌آی تصویر کامرون دیاز یا براد پیت رو نشونمون دادن، اگه شاهد روشن شدن آمیگدال باشیم باید چه فکری بکنیم؟ بنابراین ابزارها بی نقص نیستن و دانش عصب شناسی هم بی نقص نیست. بعضی چیزها شناخته شدن اما بیشتر چیزها شناخته نشدن. شاید این فقدان درک واقعی توضیح دهنده این باشه که چرا هنوز داغ ننگ در مورد بهداشت روان وجود داره. هر جا رازی هست، ترس هم خواهد بود. در نهایت، درمان قطعی وجود نداره. قرص ها هستند، اما فقط یه دروغگو میتونه بگه هر بار مفید واقع میشن یا همیشه راه حل مفیدی هستند. همچنین به ندرت امکان داره بدون کمک های اضافی کسی رو معالجه کنند. اما دست کم وقتی نوبت به بخش اضطراب میرسه، ظاهراً یه چیز وجود داره که به درجات کمتر یا بیشتر برای همه مفیده. اضطراب سرعت فعالیت ذهن شما را از حدی بالاتر میبره. بنابراین شاید پرداختن به موضوع سرعت فعالیت ذهنی آسون نباشه، اما مفید واقع میشه. استراب تمام کامه‌ها و نقطه‌هایی که برای درک خودمون با اون نیاز داریم از بین میبره. اینها شیوه‌هایی برای بازگردوندن اون نقطه‌گذاری‌های روانی هست. یوگا. من از یوگا وحشت داشتم، اما حالا انجامش میدم. عالیه، چون برخلاف معالجات دیگه با ذهن و بدن به عنوان یه مجموعه برخورد میکنه. کند کردن تنفستون. نه نفسهای عمیق دیوانوار، فقط آروم تنفس کردن. تداوم اون کار دشواریه، اما دچار شدن به هراس هم وقتی آروم تنفس میکنید دشواره. بنابراین بسیاری از نشونه های اضطراب یعنی هیجی، سوزن شدن و مرمور شدن مستقیماً به تنفس غیر عمیق مربوط میشن. تمرکز و مراقبه. لازم نیست ورد بخونید. فقط 5 دقیقه بشینید و سعی کنید به یه چیز آرامش بخش فکر کنید. مثل قایقی پهلو گرفته تو دریای درخشان، یا چهره کسی که دوستش دارید، یا فقط تمرکز روی تنفستون. پذیرش. با مسائل مبارزه نکنید، اونها رو حس کنید. تنش از مخالفت ناشی میشه و آسودگی با رها کردن مرتبطه. تو زمان حال زندگی کنید. آمیترای، استاد تمرکز و مراقبه، میگه اگه میخواید تو زندگی بر استراب غلبه کنید، در لحظه زندگی کنید. افسردگی چیز عجیبیه. حتی حالا که 14 سال بعد از بدترین حالت روحیم دارم این رو می نویسم. هنوز به کلی از اون فرار نکردم. به اون غلبه می کنید، اما همزمان هرگز کاملا بر اون غلبه نمی کنید. وقتی خسته و مضطرب هستید یا خوراکی بدی خوردید، به صورت جرقه هایی بر می گرده و شما رو غافلگیر می کنه. در واقع همین چند روز پیش با اون بیدار شدم. رشته های تیرش رو دور سرم حس کردم، اما بعد دوباره فروکش کرد. من 10 سال از عمرم نتونستم بدون وحشت زده شدن به یه مهمونی برم. بله، این من بودم که تو ایبیزا برای بزرگترین و شلوغترین مهمونی های هفتگی اروپا کار کرده بود و نمیتونست بدون دچار شدن به یه حمله هراس به اتاقی پر از آدم های شاد و سرخوش پا بذاره. کمی بعد از اون که کتابم چاپ شد و با ترس از این که به زودی سقوط میکنم، حس کردم ناچارم تو مهمونی ادبی کریسمس شرکت کنم. من که هنوز از مصرف الکل وحشت داشتم، هوشیار وارد اتاق شدم و با دیدن آدم‌های باهوشی که با رفتاری کاملاً خودمونی انگار با چهره‌های با استعدادشون همه جا بودن، فوراً حس کردم عقل از سرم پریده. البته وارد شدن به اتاقی پر از آدم هیچ وقت آسون نیست. اون لحظه ناخوشایندی میرسه که مثل یه مولکول تنها بر فراز محیط پرپر می‌زنی، در حالی که همه اونهای دیگه تو دایره‌های بسته کوچیک خودشونن و همه می‌خندن و حرف می‌زنن. من وسط اتاق ایستادم و دنبال کسی می‌گشتم که به دلایلی بجز مشهور بودنش اون رو بشناسم و کسی رو ندیدم. لیوان آب معدنی گازدارم رو تو دست گرفتم و سعی کردم فکر کنم این راحت نبودنم از من یه نابغه ساخته. گذشته از همه چیز، کیتس و بتهوون و شارلوت برونته از مهمونی بیزار بودن، اما بعد متوجه شدم احتمالاً میلیون‌ها شخصیت تاریخی غیر نابغه دیگه هم از مهمونی بیزار بودن. همونطور که اونجا ایستاده بودم و اون حباب‌های گاز کربونیک تو لیوانم میترکیدن، نوعی احساس نیستی می‌کردم. کم کم دیگه کاملاً مطمئن نبودم اونجا باشم و حس کردم شناور شدم. همین بود، بازگشت به روز اول. هفته ها، شاید ماه ها افسردگی انتظارم رو میکشید. تونستم به خودم بگم نفس بکش، فقط نفس بکش. با آن را نیاز داشتم. هوا داشت رقیق تر میشد. من تو دل ماجرا بودم، از افق واقع عبور کرده بودم. این خوب نبود. من تو درون سیاه‌چاله ساخته خودم گم شده بودم. عینکم رو روی میزی گذاشتم و از اونجا بیرون اومدم. کتم رو تو رختکن گذاشتم و تا جایی که میدونم هنوز ممکنه اونجا باشه. فاصله کوتاه تا کافه‌ای رو دویدم که آندرا نجات دهنده ابدی من اونجا انتظارم رو میکشید. اون پرسید چی شده؟ فکر کردم یه ساعت میمونی. نتونستم. باید از اونجا بیرون میومدم. خب بیرون اومدی. حالا چه حالی داری؟ در این باره فکر کردم. چه حالی داشتم؟ معلوم بود. حال یه احمق. اما در ضمن حمله هراس من از بین رفته بود. تو گذشته حمله های هراس من همینطوری از بین نمی رفتن. اونها به سادگی به صورت حمله های هراس بیشتر تغییر شکل می دادن. مثل یه ارتش منو در هم می شکستن تا اونجایی که افسردگی وارد می شد و تو سرم خونه می کرد. اما نه، من دوباره حس می کردم کاملا عادیم. یه آدم معمولی که به مهمونی حساسیت داشت. تو مهمونی می خواستم بمیرم، اما نه واقعا. در واقع فقط می خواستم از اون اتاق فرار کنم، اما دست کم تو وهله اول وارد اتاق شده بودم. خود این پیشرفت بود. یه سال بعد اونقدر حالم بهتر می شد که نه تنها وارد مهمونی بشم، بلکه به تنهایی تو اون گشت بزنم. گاهی تو مسیر سنگلاخ و پرپیچ و تاب بهبود، اون چه شکست به نظر می رسه می تونه یه گام رو به جلو باشه. چیزهایی که حال منو بدتر میکنه: قهوه، کمبود خواب، تاریکی، سرما، سپتامبر، اکتبر، حوالی ساعت 3 عصر تا غروب، انقباض عضلات، نگرش منفی، دوری از کسایی که دوستشون دارم، زمان درازی رو نشستن، تبلیغات، احساس نادیده گرفته شدن، 3 صبح از خواب بیدار شدن، تلویزیون، الکل، فیسبوک، توییتر، مهلت پایان کار، ویرایش، تصمیم‌های دشوار، مثل اینکه کدوم جوراب رو اول باید بپوشم، از نظر جسمی بیمار شدن، فکر کردن به اینکه احساس افسردگی می‌کنم، به اندازه کافی آب نخوردن، چک کردن رتبه‌ام توی آمازون، چک کردن رتبه سایر نویسندگان در آمازون، تنها رفتن به یک مراسم، مسافرت با قطار، اتاق هتل، تنها بودن. چیزهایی که گاهی حالم رو بهتر میکنه: مشغولیت ذهنی، دویدن، یوگا، تابستان، خواب، تنفس آهسته، بودن در کنار کسانی که دوستشون دارم، خوندن اشعار امیلی دیکنسون، خوندن بخشی از قدرت و جلال اثر گراهام گرین، نوشتن، خوب خوردن، حمام طولانی یا دوش گرفتن، فیلم‌های دهه 80، گوش دادن به موسیقی، فیسبوک، توییتر، پیاده روی طولانی، بانک روزهای بعد، اتاقهای بزرگ، انجام عملی عاری از خودخواهی، بوی نان، پوشیدن لباس تمیز، فکر این که من چیزهایی دارم که به حالم مفید هستند، دونستن این که چیزهای دیگهی به حال افراد دیگهی مفید بودن، غرق کردن خودم در چیزی، دونستن این که شاید کسی دیگه این کلمات رو بخونه و اینکه فقط شاید رنجی که من حس کردم بیهوده نبوده باشه.